یعنی تکیه بر همتی که دستاوردها را به وجود آورده ادامه خواهد یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند ملت بدون احساس خستگی و ناامیدی و بدون خوف از ضربات، تهدیدات و عربده‌های دشمن راه مستقیم را با حفظ هویت، شخصیت و عظمت خود ادامه داد و در همین مسیر 22 بهمن امسال به خیابان‌های سراسر کشور آمد و با انگیزه‌های مختلف استقامت پرمعنا و لشکردن با دشمن عنود را نشان داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه افزودند امپراتوری رسانه‌ای آمریکا و صهیونیست سعی می‌کند این صدای رسا به گوش دیگر ملت‌ها نرسد، اما آنها که باید بشنوند، یعنی دستگاه‌های سیاست‌گذار در آمریکا و انگلیس و سرویس‌های جاسوسی دشمنان، حتما این صدا را شنیدند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حملات و شبهات مکرر دشمن درباره ضرورت نداشتن توان نظامی ایران گفتند کشور در زمینه‌های دیگر از جمله صنعت، امور زیربنایی همچون جاده سازی و سد سازی و عرصه‌های دیگر چندین برابر امور دفاعی کار و سرمایه گذاری کرده، اما دشمن که از تبلیغاتش درباره پهپادهای ایران ترسش آشکار است، پیشرفت‌های دیگر را انکار و مسائل دفاعی را برجسته می‌کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با وجود ضعف‌های مهم در کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه، از جمله در زمینه فقر و بیماری و تبعیض و نبود عدالت اجتماعی اشاره کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار همچنین با تجلیل از ایمان و غیرت و صفای مردم تبریز و آذربایجان قیام 29 دلو تبریزی‌ها را مقطعی تعیین کننده و روز ورق خوردن تاریخ ایران دانستند. خب ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران و آگاه مسائل سیاسی. آقای دکتر وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون
هستیم. ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از مردم تبریز را بخش‌هایش را ما خواندم، شما هم شنیدید و قبلا هم حتما شنیدید و مطالعه کردید. بحث را آغاز بفرمایید، صحبت مقدماتی شما را جناب وحیدی بشنوید تا ما سوالایی را خدمت شما مطرح بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سخنان مقام معظم رهبری در این دیدار بیشتر به پیام بزرگی که حضور شکوهمند ملت ایران در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاده بود، پیام که این حضور شکوهمند داشت این بود که مردم همچنان در پای انقلاب و اهداف انقلاب و شعارهای انقلاب هستند.
بله،
این پیام مهمی که به بیرون و مخصوصا به دشمنان مخابره شد از این تجمع بزرگ و از این حضور گسترده این بود که ملت ایران با وجود کاستی هایی که وجود دارد در پای انقلاب خود هست، پای شعارهای انقلاب هست، خواهان آزادی خود هست، خواهان استقلال خود هست، به بیرون هایی که طمع دارن و چشم دوختن به جمهوری اسلامی ایران، به خاک ایران، پیامشان این بود که ما هیچ وقت سلطه بیگانه را، سلطه دشمن را نمیپذیریم. ما اگر احیانا در درون مشکلاتی هم در داخل کشور هست، اینها را با توان داخلی، با همت، با انرژی که خود ما داریم اون مشکلات را برطرف خواهیم کرد و خواهان این نیستیم که دیگران در امور ما دخالت کنند، بخواهند برای ما نسخهی بپیچند و بخواهند برای ما راه حل و سیستم راه بکنند. ما پای همون انقلاب که برای آزادی بوده، برای استقلال بوده، برای اسلام بوده، ما خواهان اسلامیم که حجمه رسانی قوی در این چند ماه اخیر شد و میخواست نشان بده که مردم ایران با اسلام بیگانه شدن، از احکام اسلام بیگانه شدن.
بله.
و تجمعات چند ده نفری را بزرگ نمایی می کردن. این حضور گسترده که در سرتاسر ایران و و در این 10 سال گفتن کم نظیر بوده، بیانگر این بود که نه، مردم جمهوری اسلام ایران پای اسلام و احکام اسلام و دین هستند.
بله جناب وحیدی، رهبر معظم انقلاب اسلامی خب این حضور مردم را در راهپیمایی 22 بهمن در واقع نتیجه منحرف نشدن و استقامت ملت در خط انقلاب دانستن که در صحبت‌های شما این مسئله وجود داشت. فکر می‌کنید که چه عواملی باعث شده که بعد از 44 سال مردم همچنان در خط انقلاب بمانند و این حضور پرشور را از خودشان نشان بدن؟
این صداقت و پایبندی سران نظام به اصول اصلی انقلاب هست.
بله.
این که مردم میبینن جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری، این که تنها کشور عرض میکنم، نمیگم کشورهای منطقه، که بر شعار استقلال و نه شرقی و نه غربی پایبنده.
بله.
شما اگر امروز بعضی از این کشورهای قدرتمند اروپایی در اروپا ببینید یا بعضی از این کشورهای آسیای دور مثل ژاپن، مثل کره جنوبی رو ببینید که کشورهای صنعتی پیشرفته هستن، هیچ استقلال به معنای واقعی ندارن. یعنی باید حرف شنوی داشته باشن و از آمریکا، از غرب، یعنی آمریکا باید حرف شنوی داشته باشن، نمیتوانن تصمیم بگیرن. امروز شما میبینید در قضیه جنگ اوکراین، اروپایی ها جنگ اوکراین واقعا به ضرر اونا تمام شده، آسیب های اقتصادی جدی برای اروپا زده.
بله.
ولی چون باید تابع آمریکا باشن، به این جهت اینها تصمیمی از خود گرفته نمیتونن. این اصل استقلال و اصل نشرقی و نغربی هنوز در مسئولان درجه یک نظام باقی است و بر این پایبند هستن.
بله.
در بحث اسلامیت هستن، این عرض کردم کاستی ها وجود داره، ولی مردم که آمدن به خیابان ها در راهپیمایی و این تظاهرات بزرگ شرکت کردن، این حمایت از انقلاب، این حمایت از نظام بود. خب شعارهای انقلاب هنوز سر جای خود هست.
بله.
مسئولین پایبند به شعارهای انقلاب هستن، لذا سران انقلاب هنوز پایبند هستن، مردم هم از این مسیر منحرف نشدن.
بله بسیار سپاسگزاریم جناب وحیدی از شما. سلامت باشین، خدا نگهدار. گفتگویی بود با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران و آگاه مسائل سیاسی. مولا یعقوب وزیر دفاع طالبان در مراسم سالروز خروج شوروی از افغانستان از رهبری طالبان خواست که به هر طریق ممکن باید نظام طالبان حفظ شود. او تاکید کرد که نظام طالبان بدیل ندارد، مردم را باید در محور این گروه جمع کرد. وزیر دفاع طالبان گفت که اگر کسی نظام این گروه را نمیخواهد، باید نمونه ارائه کند که چه نظامی را میخواهد. با این حال او افزود که مردم باید از نظام طالبان حمایت کنند. وزیر خارجه طالبان هم در این نشست گفت که حکومت این گروه پیشرفت‌های چشمگیری داشته و خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نمیشه. امیرخان متقی با اشاره به نگرانی کشورهای همسایه افغانستان از حضور داعش در شمال افغانستان گفت که نباید این کشورها طالبان تهدید و بدنام کنند. خب شما عزیزان شنونده میدونین که امروز 26 دلو هست، برابر با سالگرد خروج ارتش سرخ شوروی سابق از افغانستان. نیروهای شوروی سابق در 26 دلو سال 1367 هجری خورشیدی با دستور میخائیل گورباچوف رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی افغانستان را ترک کردند. میخائیل گورباچوف جنگ افغانستان را زخم ناسور برای شوروی سابق عنوان کرده بود. با این حال وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان امروز را رخصتی عمومی اعلام کرده. حکومت طالبان سال گذشته این روز را تجلیل نکرد. این را عرض بکنیم که 34 سال پیش در چنین روزی، یعنی در 15 فوریه سال 1989 آخرین سرباز شوروی از پل مرزی میان افغانستان و ازبکستان عبور کرد. به این ترتیب حضور 9 ساله نیروهای شوروی در افغانستان پایان یافت. تجاوز قشون سرخ به افغانستان هرچند که برای مردم این کشور حادثه دردناک و ناخوشایند بود و بیش از 1 میلیون شهروند کشته شد و متاسفانه هزاران تن معیوب شدند و میلیون ها تن هم مجبور به مهاجرت شدند. قیام مردم افغانستان که با آغاز کودتایی در هفت ثور سال 1357 آغاز شده بود با تجاوز نیروهای شوروی به خاک افغانستان شدت پیدا کرد و از آنجایی که اشغال افغانستان توسط شوروی برای مردم مسلمان افغانستان بسیار ناگوار بود، نهضت مقاومت در سراسر افغانستان بر علیه نیروهای شوروی آغاز شد و خیلی زود نیروهای ارتش سرخ در افغانستان زمینگیر شدند. قشون 120 هزار نفری شوروی سابق مجهز به پیشرفته ترین جنگنده های نظامی و سلاح های مدرن بود، اما با مبارزه سرسختانه و شجاعانه مردم افغانستان مواجه شدند. این ایستادگی و مقاومت در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه ملت ها کم نظیر بود. در نهایت نیروهای شوروی سابق پس از 10 سال جنگ و ویرانی در برابر جهاد و مقاومت مردم افغانستان شکست را پذیرفته و با ندامت، تلفات و خسارات هنگفت افغانستان را ترک کردند. متاسفانه در دوره اشغال 10 ساله افغانستان با ویرانه مبدل شد. بیش از 1 میلیون تن شهید شدند، ده ها هزار تن معلول و میلیون ها تن دیگر مجبور به مهاجرت به کشورهای خارجی گردیدند. قشون سرخ اتحاد شوروی سابق اگرچه با ناکامی و شکست افغانستان را ترک کرد، اما پشت سر خودش ویرانی های عظیم و مصیبت های فراوانی به جا گذاشت. پیامد های حضور نیروهای اشغالگر شوروی سابق، فرهنگ کودتا و حضور تروریسم در زمان اشغال آمریکا در افغانستان ادامه پیدا کرد و سبب ادامه جنگ و خشونت در این کشور شد. گفتگوی بشنوید از همکارم ذبیح الله قریشی با قریب الله سادات، کارشناس افغان و آگاه امور سیاسی.
مردم افغانستان در نصرت الهی در مقابل هجوم اتحاد جماهیر شوروی سابق که در 6 جدی 1358 آغاز شد، در اولین مرحله تنفر و انزجار خود در مقابل تجاوز اعلان کردند و تا آخرین رمق حیات خودشان خیلی جوانان شهید شد و قربانی و دادند. قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی به هدف رسیدن به آبای گرم یا هر هدف استراتژیکی که داشتن به افغانستان یورش آوردن و در طول 10 سال تلفات سنگین و خسارات هنگفت را نصیبشان شد. اما برعکس مردم افغانستان هم در این طول 10 سال هجوم شوروی و در دوام 14 سال جنگ در مقابل نظام دست نشانده شانه تلفات زیاد دیدن، چه تلفات انسانی، جانی، مالی که تاریخ را ثبت کرده. در حدود 2 میلیون شهید و 7 میلیون مهاجر و بیشتر از 90% خاک افغانستان تخریب و خسارمند شد. روسا به تاریخ 26 دلو 1367 مجبور به فرار شده و امروز متاسفانه اثرات عمو یورش ظالمانه و اعمال نابخردانه از و باعث شده که ما توسط ماین و موادهای منفجر ناشده در گوشه و کنار افغانستان خبرهای را میشنیم و مردم آسیب میبینند. این اثرات سویزی باعث شد که کشورهای دیگه هم جرأت پیدا بکنند و چشم به افغانستان بدوزند و تجاوز بکنند. اما الحمدلله پایمردی مردم افغانستان، شجاعتشان، دلیریشان باعث شد که هر تجاوزگر پوزش به خاک مالیده شود و مجبور به فرار شود.
با باور شما ارتش سرخ با چه هدف وارد افغانستان گردید؟ فکر میکنین که به اهداف خود دست یافته باشن؟
ارتش سرخ با هدف رسیدن به آبای گرم با استفاده از خاک افغانستان به حیث یک نقطه استراتژیک میخواستن یک طرف با کشور رقیب و قدرت که وقت داشت در امریکا و اروپا بتانه از طریق خاک افغانستان خود با آبای گرم برسانه، بخاطر که در اروپا دیوار برلین مانع شده بود و نمیگذاشتن اروپایی ها که دیگه شوروی نفوذ بکنن. و این تصور خاک افغانستان اشغال کردن و 10 سال در مقابلشان مقاومت صورت گرفت و بعد از مقاومت نتونستن به وعده خود برسد و یه خوابشان و گور بردن و نتونستن با وعده خود برسند و ناگزیر شدند، دوباره عقب نشینی و شکست شان باعث فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گردید و تمام اهدافشان از بین رفت.
خب پس از شکست ارتش سرخ و رژیم های طرفدار ماسکو، چرا مجاهدین نتوانستن نظام اسلامی را که در راستا شما هم اشاره کردین که قربانی دادن، زخمی زیاد شد و خاک و ایران شد، نتوانستن ایجاد بکنن؟
البته ما مجاهدین چرا به هدف نرسید یا حکومت مجاهدین چرا تداوم پیدا نکرد؟ خب یک توطئه از قبل طراحی شده توسط کجیبی تنظیم شده بود و خواستن در آخری مرحله و آخرین تیری که در دست داشتن اونم به هدف زدن. از یک طرف پرچمی ها رو به یک طرف و خلقی ها رو به طرف دیگه فرستادن تا بتانن درگیری که بین مجاهدین به شکل سطحی بود را گسترده ساختن و نگذاشتن که حکومت مجاهدین به نتیجه برسه. و همو بود که در اولین مراحل البته متاسفانه باید بگم که رهبران مجاهدین متوجه نبودن که توطئه است و بعدن که متوجه شدن که توطئه سازمان یافته از طرف کاجیبی توسط خلق و پرچم تنظیم شده، برای جلوگیری از او دیگه فرصت باقی نمانده. وقتی که در آخرین مرحله فهمیدن که توطئه است و دسیسه است، باید ما توافق بکنیم. تا او زمان بود که همه چیز از هم پاشید و یک برنامه دیگه آغاز شد و حکومت مجاهدین متاسفانه سقوط کرد و از بین رفت و زمین اساس تداوم جنگا شد که او خودش هم یک بخش از برنامه توطئه کجیبی و روسیه شوروی روسیه بود و اونا تانیستن به ما اهداف خود برسن. متاسفانه ما بگیم در طول همین زمان ها یا در طول 100 سال اگر بررسی بکنیم، در مقابل جنگ انگلیس، در مقابل جنگ شوروی و در مقابل جنگ امریکا، ما در میدان جنگ خوب بودیم، یعنی با تانیستیم از خود خوب دفاع بکنیم، در هیچ کشور ما تجاوز نکردیم، ولی در دفاع از خود حق مسلم ما بوده، خوب دفاع تانیستیم. اما در ساختار سیاسی متاسفانه از طول زمان تال ما با وفاق ملی نرسیدیم که خودش البته با تداوم همون حکومت های قبلی تا به حال به حالت عادی برنگشته که اثرات سوی جنگ های تحمیلی شوروی و امریکا باعث شده که افغانستان بی ثبات باشه، افغانستان از نگاه اقتصادی ضعیف باشه و از نگاه ضرورتی همیشه محتاج باشه و از این منطقه اینا میخواستن همیشه که باعث یک تخته خیز استفاده کنه. یکی از چالش ها و مشکلات بوده که البته مشترکن توسط امریکا و شوروی و روسیه در افغانستان خواستن که میتو درگیری ها و جنجال و مشکلات باشه. این عامل بوده که ما متاسفانه با مجاهدین یا رهبرای مجاهدین نمیتونیم براعت بدیم، بلکه این اشتباهی بوده که باید دیره جبرانش خیلی سخت است.
شما گفتین که افغانستان همیشه در برابر استعمارگرا ایستاده شده و مقاومت کرده و به جهاد پرداخته، اما غربی ها و آمریکایی ها هجوم دیگر را در افغانستان سازمان دادن. به باور شما چرا غرب از متجاوزین قبلی درس نگرفت و به افغانستان یورش آورد؟
خب شما گفتین که چرا غرب از گذشته شوروی درس عبرت نگرفت. چرا نمیگیرن درس عبرت؟ به خاطر اینکه اونا هزینه نظامی سالانه برای خودشان دارند، هر سال اون را توسعه میدن، کارخانه های بمب و توپ و تانک و طیاره و حتی اونا داد از حقوق بشر میزنه، ولی کارخانه های زرادخانه های اتمی را برای از بین بردن بشر ساختن. اونا میفهمن که در کجا چی وقت به چه شکل باید جنگ بکنن، در کجا پیشروی بکنن، در کجا عقب نشینی بکنن. اینجا هم یکی از اهداف امریکا بود که امریکایی ها خواستن در طول 20 سال مانع پیشرفت یا باز شدن راه چین و بازم دوباره نفوذ روسیه شود و نگذاشت که افغانستان از این فرصت طلایی که بعد از ختم جنگ شوروی بر مردم افغانستان مساعد شد از این فرصت استفاده بکنه و شرایط دیدن که مساعد است و یک بهانه به نام 11 سپتامبر در دستشان آمد و او بهانه باعث شد که بیاین در پشت جبهه، یعنی جبهه‌ای که در کشورهای عربی ایجاد کرده بود، در سوریه، در عراق و به نام بهار عرب، توطئه‌ای که در به نام بهار عرب ساخته بودند، تمام کشورهای عربی را به ثبات ساختند و پشت جبهه که افغانستان بود، البته در افغانستان حضورشان یا بودنشان خودشان یک ضرورت میدانست و به نام کمک های آیساف و توافق جامعه جهانی یا ملل متحد در افغانستان آمدن و 20 سال سپری کردند، پروژه خود را تکمیل کردند به هر شکل ممکن، گرچه تلفات هم دیدن برشان ننگ و شرم هم پیدا شد. ولی از زلمی شرایط اونا برای خودشان استفاده کردن دیگه، نه جنگ ها خاتمه پیدا نمیکنه، تداوم داره. فکر کنین شما امروز در اوکراین چرا، چه ضرورت بود که روسیه تجاوز بکنه؟ چرا جنگ در عراق بوده؟ چرا جنگ در سوریه بوده؟ اگر در افغانستان بعضی موضوعات یادآور میشن، تا خیلی کشورهای دیگه مثل در لیبی، در مصر، در کشورهای دیگه خب هیچ اصلا دیگه پام نبوده، مردم آزاد دموکراتیک انتخابات کردن، ولی نگذاشتن که اونجا حکومت‌های اسلامی به نتیجه برسه. اینا طرز دارن از ایجاد حکومت‌های اسلامی مقتدر که هم در حکومت مجاهدین توطئه کردن که اونا با هم درگیر شوند و به تداوم از او، و وقتی که مردم افغانستان توانستن که مثلا حداقل آزادی خود بگیرن و حکومت بسازن، بر ساختن حکومت اجازه ندادن و تجاوز کردن و تعداد مردم افغانستان بیشتر صدمه دیدن، شهید شدن، زخمی شدن. و متاسفانه باید بگیم که فرصت هایی که در طول 20 سال بود او را ما از دست دادیم، یعنی به نام کمک و به نام صلح و دموکراسی، اصلا اینا مانع پیشرفت ما شده بودند، مانع از این شده بودند که خاک افغانستان یا اراضی افغانستان باعث یک چاره اقتصادی تر.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
خب ساعت 7:14 شام هست. همچنان افتخار داریم که مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. مرکز خبرنگاران افغانستان امروز در بیانیه‌ای در واکنش به هجوم نیروهای طالبان به شبکه تلویزیونی تمدن از مسئولان حکومت خواست به این موضوع رسیدگی بکنند. نیروهای طالبان دیروز با هجوم به ساختمان شبکه تلویزیونی تمدن در کابل وارد این شبکه شدند و با تهدید و توهین به کارگران دو موتر این شبکه را با خودشان بردند. شبکه تلویزیونی تمدن که مؤسسش مرحوم آیت الله محسنی رئیس سابق شورای علمای شیعه افغانستان هست، از مهمترین شبکه‌های تلویزیونی شیعیان در افغانستان به شمار می‌رود. پرداختن به مسائل دینی، مذهبی، سیاسی، میزگردهای تحلیلی، خبر و موضوعات سرگرمی مهمترین برنامه‌های این شبکه تلویزیونی را تشکیل می‌دهد. گروه طالبان که از 15 آگست سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیده، محدودیت‌های زیادی بر رسانه‌های این کشور اعمال و اونا را از پخش بسیاری از برنامه‌ها منع کردند. در این زمینه نهاد نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، در بیانیه‌ای با مناسبت روز جهانی رادیو اعلام کرد از زمان تسلط گروه طالبان بر افغانستان حدود نیمی از شبکه‌های رادیویی این کشور تعطیل شدند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بسته شدن زیارتگاه سخی در کابل را رد کرد. محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در این باره گفت:
واقعیت ندارد، بلکه محتسبین شهری امر به معروف رفته بود و زیارت سخی تا جلوگیری به حجابی شود و گفته بود که در توان ما نیست. باز امو جا به مردم گفت که به حجابی نشود و امو منجارا که است وارا فهمده بود بسته نشده.
خب صحبت های محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر معروف و نهی از منکر طالبان را شنیدید. اما باشندگان منطقه کارته 4 کابل میگن که روز گذشته زیارتگاه سخی توسط افراد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به دلیل جمع شدن شمار زیادی از زنان و دختران در این زیارتگاه بسته شده. با این حال شماره از آگاهان بسته شدن اماکن مذهبی را به ضرر حکومت دانسته و از حکومت طالبان میخواین که به عقاید مذهبی مردم افغانستان احترام بگذارند. این در حالی است که یکی از متولیان زیارتگاه سخی گفته که مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیروز به این زیارتگاه آمدند و زائران را متهم به انجام اعمال شرک‌آلود کردند. با گفته منابع محلی افراد طالبان همچنین زائران زن را به عدم رعایت حجاب در صحن زیارتگاه سخی متهم کردند و اونا را مجبور کردند که این زیارتگاه را ترک کنند و سپس دروازه زیارتگاه را مسدود کردند. همایش بزرگ حسن تلاوت قرآن کریم با اشتراک قاریان برجسته افغانستان در هرات برگزار شد. در این همایش از چند تن از قاریان ممتاز هم تجلیل به عمل آمد. جزئیات را در گزارش فیض احمد محمدی بشنوید.
خب همونطور که استعزار دارید، حدوداً یک ماه قبل مسابقه حسن قرائت قرآن کریم در ولایت هرات با حضور ده ها تن از قاریان و حافظان کلام الله مجید آغاز شده بود. این همایش با معرفی چهار چهره برتر حسن قرائت قرآن کریم در این ولایت به پایان رسید. آگاهان امور دینی و شماری از فرهنگیان ولایت هرات برگزاری چنین برنامه‌هایی را برای ایجاد انگیزه به منظور فراگیری علوم دینی به خصوص آشنایی با مفاهیم کلام پاک الهی مؤثر دانستند و سوی دیگر تقدیر از قاریان ممتاز برای تشویق سایر جوانان و نوجوانان را حائز اهمیت می‌دانند. در مراسم پایانی این مسابقات حضور یافتیم و صوت ملکوتی از حنجره‌های طلایی قاریان قرآن کریم فضا را عطر و بوی معنویت بخشیده بود. این یکی از بزرگترین همایش‌های قرآنی در ولایت هرات بود که صدها تن از شهروندان هرات از جمله قاریان، حافظان و مدرسان قرآن کریم در آن اشتراک کرده بودند. اشتراک کنندگان در این مسابقات که یک ماه را در بر گرفت، ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این چنین رقابت‌های مفید، تصریح کردند در قدم اول محلی هرات و در مراحل بعدی نهادهای قرآنی در این ولایت مکلفیت دارند تا چنین برنامه‌هایی را برگزار و برای حمایت بیشتر از جامعه قرآنی این ولایت تدابیر و برنامه‌های مؤثری را بنیان‌گذاری کنند.
خب طبعا مسابقات برای هر قاری‌های یک انگیزه خیلی بالای ایجاد میکنه. خب این مسابقات میتونه که امو سطح قرآنی در البته در کشور برقم بزنه انشالله. این مسابقات انشالله که در هر سال یک دفعه اتفاق بیفته.
خواست ما از امارت اسلامی این است که تنها به این اکتفا نکنن که در سطح افغانستان مثلا یا در سطح یک ولایت این مسابقات برگزار شه. چون الحمدلله ما در کشور خود واقعا حفاظ و قاریان داریم که بسیار جیدن و میتونن که انشالله در مسابقات بین المللی اشتراک بکنن.
داوران و ناظرین برگزاری مسابقات حسن تلاوت قرآن کریم در هرات هم از سپری شدن موفقانه این مسابقات قرآنی خبر داده و گفتند که برگزاری چنین همایش‌هایی به منظور حمایت از قاریان، حافظان و مفسرین قرآن کریم سبب رشد و بالندگی چهره‌های قرآنی در هرات خواهد شد. نوید الحق محبی، یکی از کارشناسان علوم دینی در هرات، چنین اقداماتی را نیاز جامعه دانسته و تاکید کرد بشریت تا ابد محتاج به درس‌های سودمند قرآنی است و باید حافظان و قاریان بیشماری برای ترویج فرهنگ قرآنی در اقصا نقاط جهان به ویژه ولایت هرات حضور داشته باشند و
در این وقت حساس مسابقات یک سطح ارتقا برای حفاظ و برای قریصایبا عزیز می باشه و همچنین مسابقاتی که انجام میشه برای تشویق و ترغیب او کسایی که زحمت میکشن تلاش میکنن بهترین راهکار برن.
در همین حال مسئولان بخش تعلیمات اسلامی اداره حج و اوقاف ولایت هرات ضمن اعلام حمایت از برگزاری چنین همایش‌هایی تاکید کردند که همکنون در سراسر این ولایت بیش از 57000 تن در 567 دارالقرآن مصروف فراگیری و آموزش علوم قرآنی در بخش‌های تلاوت، ترتیل، حفظ و تفسیر کلام الله مجید هستند.
در مدیریت تعلیمات اسلامی ریاست حج و اوقاف خوشبختانه به تعداد 567 دارالقرآن و دارالافاس فعلا ثبت و راجستر شده که به تعداد 57656 نفر شاگرد فعلا مصروف فراگیری علوم قرآنی هستند.
از سوی دیگر ظاهر ارشاد از برگزار کنندگان این مسابقات قرآنی این همایش طی چندین سال گذشته در ولایت هرات بی‌نظیر خواند و گفت که بیشتر از هر زمان دیگر نیاز است تا عموم مردم و به خصوص جوانان توجه ویژه‌ای به علوم دینی داشته باشند و برای فراگیری علوم قرآنی از فرصت‌هایی که ایجاد شده است کمال استفاده را ببرند.
امروزه رسالت هر فرد افغان است که در راستای فرهنگسازی کار بکنه، به خصوص در قسمت رشد و گسترش فرهنگ ناب اسلامی. ما از همه نادا خواهش میکنم که در این راستا بیشتر از گذشته کار بکنن تا ما بتانیم در برابر فرهنگ های تهاجمی بیگانه بتانیم که فرهنگسازی درست ناب اسلامی داشته باشه.
در این مسابقات که 100 تن از قاریان و حافظان کلام الله مجید اشتراک کرده بودند، پس از اخذ امتحان از آنان 50 تن به مرحله دوم راه یافتند که در طی یک ماه گذشته و بر اساس رأی داوران 12 تن به مرحله نهایی رسیدند. در نتیجه رقابت بین این 12 تن 4 تن به عنوان چهره های ممتاز قرآنی در بخش حسن تلاوت قرآن مجید شناسایی و انتخاب شدند.
گزارش فیض احمد محمدی را از هرات شنیدید. یک خبر خیلی کوتاه عرض بکنم که حسن کاظمی قمی در دیدار با مسئولین اتاق تجارت و بازرگانی افغانستان بر گسترش همکاری اقتصادی بین دو کشور از طریق ایجاد منطقه آزاد تجاری در مرز و مشارکت در بخش معادن و محصولات دانش بنیان تأکید کرد. آیه کاظمی قمی گفت که دو کشور علاوه بر پیوندهای مشترک دینی، فرهنگی و تاریخی، شرایط و ظرفیت‌هایی دارند که میشه گفت دو کشور اقتصاد مکمل یکدیگر هستند. و با اشاره به ظرفیت‌های افغانستان اظهار داشت که به عنوان مثال معادنی کشور میتونه مورد استفاده صنایع ایران مثل صنعت فولاد قرار بگیره، از سوی دیگر از آب و هوای خوب، زمین حاصلخیز و آب فراوان افغانستان میشه در حوزه کشاورزی استفاده کرد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیه جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک درجه هم جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلیش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دست کولم ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
همراهان گرامی، در شب شهادت هفتمین اختر تابناک امامت ولایت،
امام موسی کاظم علیه السلام قرار داریم. این مصیبت خدمت شما عزیزان شننده، خدمت همه عاشقان خاندان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم شام شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را محضر یک و یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از مردم تبریز تاکید کردند پیام ملت در 22 بهمن استقامت و حمایت کامل از انقلاب بود. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امروز در دیدار هزاران تن از مردم تبریز، مردم آذربایجان را پرچمدار اتحاد و آزادی ایران خواندند و تاکید کردند این حماسه حقیقی، پرشور و پرمحتوا نتیجه منحرف نشدن و استقامت ملت در خط انقلاب است و این راه پیشرفت و اقتدار با اتحاد ملی و با نگاه انقلابی و نه ارتجاعی به مشکلات، یعنی تکیه بر همتی که دستاوردها را با وجود آورده، ادامه خواهد یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند ملت بدون احساس خستگی و ناامیدی و بدون خوف از ضربات، تهدیدات و عربده‌های دشمن راه مستقیم را با حفظ هویت، شخصیت و عظمت خود ادامه داد و در همین مسیر 22 بهمن امسال به سرک های سراسر کشور آمد و با انگیزه های مختلف استقامت پرمعنا و لج کردن با دشمن عنود را نشان داد. ایشان از ملت ایران برای این حضور تاریخی در صحنه قدردانی کردند.
لازم می‌دانم به ملت ایران اظهار تعظیم کنم به خاطر این حرکت ارزشمندی که در 22 بهمن امسال نشان دادم. امسال این شنبه‌ای که گذشت، شنبه 22 بهمن، یک شنبه تاریخی، یک 22 بهمن تاریخی بود. در سرتاسر کشور مردم به معنای واقعی کلمه حماسه آفریدند. این همه تبلیغات مخالف، این مشکلاتی که مردم اون رو با وجود همه وجودشون با جسم و جانشون حس میکنن، تحریکات دشمنان، هوای سرد در بعضی نقاط کشور، هوای زیر صفر، همه اینها تحت تأثیر گرمای ایمان و بصیرت مردم ایران نادیده گرفته شد. مردم آمدن با این عظمت، این آمدن مردم حقایق زیادی رو بیان کرد، اظهار ارادت به ملت ایران در همه جا، از منتهاله شرق کشور تا منتهاله غرب کشور، از شمال تا جنوب کشور، در شهرهای دوردست، در مراکز، در شهرهای بزرگ مثل تبریز، اصفهان، مشهد و جاهای دیگر تا روستاها، همه با هم صدا بلند کردن ملت ایران. خیلی ارزشمند اینها.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه افزودند: امپراتوری رسانه‌ای آمریکا و صهیونیست سعی می‌کند این صدای رسا به گوش دیگر ملت‌ها نرسد، اما آنها که باید بشنوند، یعنی دستگاه‌های سیاست‌گذار در آمریکا و انگلیس و سرویس‌های جاسوسی دشمنان، حتماً این صدا را شنیدند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای با اشاره به حملات و شبهات مکرر دشمن درباره ضرورت نداشتن توان نظامی ایران گفتند: کشور در زمینه‌های دیگر از جمله صنعت، امور زیربنایی همچون سرکسازی و سدسازی و دیگر عرصه‌ها چندین برابر امور دفاعی کار و سرمایه‌گذاری کرده، اما دشمن که از تبلیغاتش درباره پهپادهای ایران ترسش آشکار است، پیشرفت‌های دیگر را انکار و مسائل دفاعی را برجسته می‌کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با وجود ضعف‌های مهم در کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه، از جمله در زمینه فقر، بیماری، تبعیض و نبود عدالت اجتماعی اشاره کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در این دیدار همچنین با تجلیل از ایمان و غیرت و صفای مردم تبریز و آذربایجان، قیام 29 بهمن تبریزی ها را مقطعی تعیین کننده و روز ورق خوردن تاریخ ایران دانستند. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه حکومت طالبان بر مبارزه جدی با گروه تروریستی داعش در این کشور تاکید کرد. امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، امروز در مراسم تجلیل از روز شکست و خروج اردوی سرخ شوروی سابق از افغانستان گفت: مبارزه جدی با گروه داعش در این کشور ادامه دارد و هیچ تهدیدی از جانب افغانستان برای کشورهای همسایه وجود ندارد. امیرخان متقی تصریح کرد: اگر یک داعشی در هر گوشه‌ای در افغانستان سر بلند کند، نابود خواهد شد. در همین حال مولوی محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان، هم در این مراسم گفت: افغان‌ها باید از طالبان حمایت کنند تا به گذشته‌های تلخ باز نگردند. محمد یعقوب همچنین افزود: آمریکا با تمام توان به افغانستان حمله کرد، اما در نهایت شکست خورد. در همین حال محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان، هم در این مراسم گفت: افغان‌ها هم اشغالگران شرقی و هم اشغالگران غربی را شکست دادند. مسئولان امنیتی در ولایت بلخ از آزادسازی دو نوجوان از نزد اختطافگران در این ولایت خبر دادند. با گفته ای عبدالحی عابد، عامر امنیت قماندانی امنیه بلخ، این دو نوجوان از مربوطات ناحیه پنجم شهر مزار شریف روبوده شده بودند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم خیبر ابراهیمی از مزار شریف بشنوید.
نوجوان 19 ساله نورالله تازه در پی تلاش‌های نیروهای امنیتی از چنگ آدم ربایان در بلخ آزاد شده است. نزدیک به 20 ساعت گذشته در بند ربایندگان بوده و روایت های غم‌انگیزی از آنچه که بالای وی گذاشته حکایت می کند و می گوید اختطافگران وی را چندین ضربه چاقو زدند. نورالله می گوید زمانی که از میدان فوتسال به سوی خانهش در حرکت بوده اختطاف شده است.
بردن ما را یک ساعت دو ساعت وارد موتر دوره دادن، باز بردن در زیر خانه، در اونجا یک چام بود، در چام انداخ، باز اثرش یک چیزی کلان میمان، چی دیگ میمان، یک باز شکنجه. ما تقریبا نگه هفتهش چاق خورد مزر طرف اینجا. تشکر از امنیت.
مقام های امنیتی میگوین با نورالله یک جا یک جوان دیگر را نیز نزد آدم ربایان آزاد و به آغوش خانواده ایشان سپردند. قاری عبدالحی عابد عامر امنیت قماندانی امنی بلخ میگوید این دو تن در پی عملیات نیروهای امنیتی از ناحیه پنجم شهر مزار شریف آزاد شدند. آقای عابد از بازداشت 3 تن از اختطافگران نیز در پیوند به این رویداد سخن میزند.
تای عملیات اینا 3 تن الحمدلله جنایتکارا 3 تن بازداشت شدند و 2 تن اختطاف شده که خیلی ماهرانه و حرفه‌ای در زیرزمینی و تاکوی که در او چا کنده شده بودند، در اونجا جای بجای شده بودند که به فضل پروردگار و با تلاش قطعات حوزه پنجم قماندانی امنی ولایت بلخ 3 تن جنایتکارا بازداشت شدند و 2 تن اختطاف شده الحمدلله به رها شدند که به خانواده هایشان الحمدلله تسلیم.
در همین حال مقام های امنیتی از بازداشت دست کم 40 تن در یک ماه گذشته خبر می دهند. همچنان بر مبارزه جدی در راستای شناسایی و بازداشت شبکه های جرمی در شهر مزار شریف تاکید دارند.
پتر یومی است که تقریبا منگا دی چلویخت و پا تعداد بندی مجرمین ها کسان سی پا مزار شریف خار که به جنایتون تر سر کول اغلاوی به کولی زمونگ امنیتی زوکون و نیولی او دی قانون منگول دی سپارلی دی.
مسئولان امنیتی امارت اسلامی در ولایت بلخ بر تامین امنیت جان شهروندان تاکید می کنن و به افرادی که دست به بی‌نظمی های امنیتی در سطح شهر می زنن هشدار می دهن که سرکوب خواهند شد.
اینان ما در مردم در شهرمنده در ولایت بلخ چی داخل شهر چی اطراف شهر همه 100% مایید بنان میتیم که همچنان که نمی شما بالفعل مشاهده میکنید و هر اختطافچی، هر اختلاسکار، هر قطعه طریقی که باشه الحمدلله اول از خدا به توسط همه مجاهدین و نیروی امارت اسلامی در ولایت بلخ هستن شب و روز تلاش داره همه قسم اینا گرفتار میشه، اینا در بندخانه رانده میشه.
خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه سپاسگزار می باشیم. در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان با موضوع نفست را فریب بده.
اثرم کند شرابی که صفای یار داره.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیانات امیرالمؤمنین که بیان کاربردیه در زمینه بحث عبادات و بحث روحیات عبادی، در یکی از نامه‌ها به حارث همدانی می‌فرمان خادع نفسک فی العباده ورفق بها ولا تقهرها و خود عفوها و نشاطها. می‌فرمان تو عبادت خودتو فریب بده، نفس خودتو فریب بده. ببینید همین جوری که شیطان فریب میده انسان رو، من حیث و ینتشر و ضلال ینتشر الهدا، همون جایی که ضلال منتشر میشه همون جوری هم هدایت منتشر میشه. خب شما از شیطان اقلا یاد بگیریم ما، با اونی که شما فریب بدید، بگید که به خودتون، مثلا نگید که من کلن میخوام مثلا یه آدم خیلی خوبی در بیام، چون که اینجوری بگید، یا مثلا من میخوام کلن دیگه نماز شب بخونم، کلن دیگه صحنه بد نگاه نمیکنم، کلن نمیدونم اینجوری. اینجوری که میگید طرف مقابل که شیطانه، در مقابل تو موضع گیری میکنه. بفرمایید که نه بابا من اصلا مال این کارا نیستم، من همین دو روزه رو اینجوری هم بقیهش باز رو همون کارا قبلی رو میکنم، شما اجازه بدم همین دو روز، همین دو روز رو من میخوام مثلا اهل عبادت باشم، اهل مناجات باشم، اهل این که دروغ نگم باشم، این دو سه روز رو بذار تموم شه. این دو سه روز کما اینکه شیطان با آدم همینو میگه دیگه، با آدم میگه که یه شب که هزار شب نمیشه، چون این یه شب و این کارا رو بکن بعدن دیگه توبه کن. شما همینو بگو، بگو یه شب که هزار شب نمیشه که، حالا ما یه شب میخوام این کارو بکنم، یه شب، یه شب، نه سی شب، نه یه شب. خادع نفسه که فل عباده، خودتو تو عبادت فریب بده، به نفست بگو که خلاصه من یه شب، دو شب، همین دو شب باشی بکنی، بعد دیگه همون آدم گندی که بودم همون میخوام همون باشم. شما رو عرض نمی کنم، خودم عرض کردم. خادع نفسک فی العباده ورفق بها ولا تقهرها، باشم با رفاقت برخورد بکن، یعنی رفاقتی دست بنداز گردن نفس اماره، بگو سلام چطوری خوبی، من دو شب، همین دو شب اجازه بده، همین شبای قدر تا شبای قدر مثلا اجازه بده، من ورفق بها ولا تقهرها، باشم قهر نکن، تو فشار جوریشم نذار. خب تو فشار بذاری رم میکنه، جفتک میکنه، باید با نفس خورده آرومتر آدم برخورد بکنه. این جریان به هر جد ریاضت و فشار آوردن به نفس باید در یک وزان و ترازوی قرار بگیره که خیلی اگه بد بخواد به نفس فشار بیاد، اون موقع است که خاصه جفتک اندازی شروع میشه. اون موقع چی میشه که هم آدم این کارا رو بکنه هم به اون فشار نیار، این که خادع نفسک فی العباده، فریبش بده، حالا این یه بار واسم اینجوری میکنم، چطوری خوبی بابا جون، نفس اماره، ما که با هم رفیقیم، تو تا حالا سود زدی، ما هر جا بوده ما اومدیم، حالا این دو شب رو اجازه بده ما اینجوری باشه به خاطر بابام، مثلا یه چیز علکی، خاطر یه چیزی که مثلا بالاخره دینی مثلا به کسی داریم و فلان اینا، واقعا جواب میده. یعنی این برخورد که شما هم فریب بدید نفس رو جواب میده، ولات ونفق به هم ولاد تقهر و خود عفه ها و نشات ها. اون موقعی هم که نشات گرفتش خفتش رو بچسب دیگه، مثلا نشات عبادت گرفتش دیگه، بگیرش به کار عبادت. اینو در روایات دیگه هم از امیرالمومنین در همین نهج البلاغه ما داریم که خلاصه وقتی که ان القلوب اقبالا و ادوارا فاذا اقبلت فحملوها علی النوافل، وقتی که اقبال کرد، رو کرد، بگیرش به کار نوافل، یعنی بندازش تو خط نوافل، یه خورده به کارش بگیر. وقتی رو کرد نگو که خال الحمدلله یه چند شبیه این قلب ما رو کرده، خب کاری نداریم ما رفتیم، نه اینجوری نه، رو کرده باید حالا که رو کرده باید باشه ورزش کنه، قرآن بخونه، زیارت بخونه، دعا کنه، گریه کنه، چیکار بکنه، یه خورده به کارش بگیر. و اذا ادبرت فاقتصروها علی الفرائض، وقتی هم که پشت کرد، پا خوش کرده دیگه یه گرد لنگو پاشه بل میکنه دیگه، اینجا لنگو لغت بل میکنه دیگه، اونجا یه خورده آدم آروم تو همون فرائض نگرش میداره. اینا هم علاز ظاهر اینجوری که ما شنیدیم میگن تمرین های خودشون میخواد و شناسایی نفس میخواد. شناسایی نفس مثل شناسایی بدن اتفاق میفته، کسی که با بدنش کار میکنه بدن خودش میشناسه، کسی هم که نفسش رو به کار گرفته نفس خودش رو و زوایای نفس خودش رو پیدا میکنه. انشالله که خدا کاری با ما بکنه که حق تمام این ذوات مقدسه ما پس نفسمون بر بیاییم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندای عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
شبم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستا جدا، گریه کنم جدا یار جدا. ای مرا سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند زبندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. تو خون با شده ای مردم چشم، دیده از بحر تو خون با شده مردم چشم.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.